ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها را در این ساعت تقدیم شما میکنم. در 26 ماه اوت 2017 میلادی برابر با 4 شهریور 1396 خورشیدی همراه ما بمانید با 30 دقیقه خبر و گزارش. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی ایراد و مشروع خبرها.
با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. رهبر جمهوری اسلامی ایران در ملاقات با هیئت دولت خواستار تحمل شنیدن صدای مخالف از سوی دولت و افزایش ظرفیت درونی برای استقبال از نقادی شد. آیت الله خامنه ای که روز شنبه با حسن روحانی و اعضای دولت 12 دیدار داشت، آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد را نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم ندانست. رهبر جمهوری اسلامی در این حال خواستار استفاده از هنر دیپلماسی و جهتگیری انقلابی شد. سفیر قطر در ایران روز جمعه به تهران بازگشت و از روز شنبه کار خود را در سفارتخانه این کشور آغاز کرد. به گزارش ایسنا، علی بن احمد علی سلیتی که 18 ماه پیش در پی حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان در ایران به کشورش فراخوانده شده بود، کار خود را دوباره از سر گرفت. دفتر روابط عمومی وزارت خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد سفیرش به تهران باز می‌گردد تا وظایف دیپلماتیک خود را پی بگیرد. وزارت خارجه قطر در این بیانیه همچنین به تمایل دوحه به تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است. حسین تاج، وکیل مدافع احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، با اعلام اینکه موکلش در اعتصاب قضا نیست، گفت که احسان مازندرانی به دلیل مشکلات جسمیش چیزی جز آب نمیتواند بخورد. وی روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه به اینکه مدت کوتاهی از دوره محکومیت موکلش باقی مانده، در نامه‌ای به دادستانی تهران خواستار استفاده احسان مازندرانی از مرخصی درمانی متصل به آزادی شده است. احسان مازندرانی از اسفند ماه گذشته برای گذراندن باقی مانده حکم 2 زندان خود در زندان اوین به سر می برد. نخستین جلسه محاکمه فرد مظنون به قتل آتنا اصلانی، کودک 7 ساکن پارس‌آباد، روز شنبه به صورت غیرعلنی در دادگاه کیفری استان اردبیل برگزار شد. پس از پایان جلسه دادگاه، قاضی پرونده اعلام کرد که حکم فرد مظنون 1 دیگر صادر خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، آتنا اصلانی خرداد ماه گذشته پس از تجاوز به قتل رسید و جسد او 20 روز بعد در پارکینگ مغازه فرد مظنون پیدا شد. با این حال فرد مظنون به قتل روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم اعترافات قبلی خود درباره قتل و تجاوز را انکار کرد. قتل آتنا اصلانی واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و تأکید آنان بر لزوم آموزش مسائل جنسی به کودکان را به دنبال داشت. و فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در نشستی خبری نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان ایران را بیش از 30% اعلام کرد. رئیس دانشگاه آزاد شمار شاغلین به تحصیل در این دانشگاه را حدود 1.5 میلیون نفر برآورد کرد و در این حال فارغ‌التحصیلان این دانشگاه را بیش از 5.5 میلیون نفر اعلام کرد. در همین حال نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی در ایران 2 مردان برآورد شده است. هفته گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری را از اولویت‌های مهم دولت حسن روحانی اعلام کرده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی ایراد شنیدید و گذر کنیم بر آنچه که در مجله شبانگاهی خواهید شنید. بازگشت سفیر قطر به تهران پس از 18 ماه.
خیلی طبیعی است قطر روز به روز حیطه دیپلماسیش محدودتر میشه، علی‌رغم تمام تلاشی که میکنه به طور قطع به یک کشوری با جایگاه ایران نیازمنده.
آیت الله خامنه ای بار دیگر در دیدار با اعضای هیئت دولت حسن روحانی از شاخص‌های اقتصادی کشور انتقاد کرد.
دستاورد دولت روحانی نسبت به دستاورد آقای احمدی نژاد دولت‌های نهم و دهم به مراتب بالاتر است.
ادامه انتقادهای برخی از اصلاح طلبان از عملکرد فراکسیون امید در مجلس هنگام رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی.
فراکسیون لیست امید احساس میکنه که رودست خورده است، به خصوص با رأی نیاوردن آقای بی‌طرف. به عبارتی فراکسیون مستقل ها به نوعی هماهنگ هست با دولت.
آبیاری مزارع جنوب شهر تهران با فاضلاب همچنان ادامه دارد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سفیر قطر در ایران پس از 18 ماه روز جمعه به تهران بازگشت و از روز شنبه 4 شهریور ماه کار خود را در سفارتخانه این کشور آغاز کرد. در پی حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، قطر سفیرش را در اعتراض به این حادثه از تهران فراخوانده بود. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، و نخست ارزیابی او را درباره بازگشت دوباره سفیر قطر به تهران جویا شدم. علیرضا نوری‌زاده:
خیلی طبیعی است، قطر روز به روز حیطه دیپلماسیش محدودتر میشه، علی‌رغم تمام تلاشی که میکنه به طور قطع به یک کشوری با جایگاه ایران نیازمنده. منتها دولت ایران برخلاف همه پیشبینی‌های غلطشون در گذشته یا یارگیری‌های بیجاشون، این بار بعد از اینکه روابط قطر و سه کشور حوزه خلیج فارس و مصر به قطع شدن منجر شد، هیچ اشتیاق و شتابی بیش از اندازه از خودش نشون نداد برای نزدیکی با قطر.
چرا نشون نداد آقای نوری‌زاده؟
به خاطر تجارب گذشتش، دعواهایی که بین این کشورهای کوچک با عربستان پیش اومده و منجر شده در نهایت به مصالحه و اینکه اینها حکمیت و حضور عربستان رو قبول کردند. جمهوری اسلامی نخواست در اینجا وارد معرکه‌ای بشه که سود و زیانش در اون روشن نیست. جمهوری اسلامی هیچگاه نمیتونه روی قطری که مهمترین دوست اسرائیل در منطقه است و آمریکا دارای بزرگترین پایگاه هواییش در اونجا هست، به عنوان یک متحد حساب بکنه. اینه که میخوام بگم بازگشت سفیر به تهران یک حادثه بزرگی نیست. قطر روابط رو نازل کرد، ولی سفیر ایران همچنان در قطر بود، او اخراج نشد.
آقای نوری‌زاده، شما گفتین که خیلی اقدام مهم یا بزرگی نیست بازگشت سفیر قطر به تهران. با این حال انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات، به این اقدام قطر واکنش نشون داده و میگه که این چرخش قطر به سمت تهران و حوثی‌ها در یمن هست. چرا الان واکنش منفی کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات رو در پی داشته؟
امارات خودش دارای روابط گسترده‌ای با جمهوری اسلامیه. حداقل می‌دونیم که بخش بزرگی از تجارت ایران از راه امارات انجام میشه و جالب اینه که امارات در کلام تندی می‌کنن ولی در عمل رفتار دیگری دارن، و به همین دلیل اظهارات آقای قرقاش معناش این نیست که سه کشور دیگر تابع نظرهای امارات هستند. از سعودی ها واکنش تندی ندیدیم، از بحرین هم تا واکنش تندی ندیدیم، همینطور از مصر. یعنی بازگشت سفیر قطر به تهران به منزله این نیست که یک اتفاق مهم افتاده. در برابر تمرد قطر این مسئله چیزی نیست. قطر الان با روسیه، با کشورهای اروپایی، با ترکیه، با اینا داره روابط مستمر و بعضا خیلی نزدیکه. حتی این هم مورد اعتراض این کشورها نیست. من منظورم اینه که نباید بازگشت سفیر قطر رو یک نقطه عطف بدونیم.
آقای نوری‌زاده، در حالی که وزیر خارجه قطر اعلام کرده کشورش آماده است تا روابط دو جانبه رو با ایران گسترش بده، اما برخی شنیده هم حاکی از آغاز گشایش در روابط ایران و عربستان سعودی هست. با این حال می‌دونیم که هر دو کشور، قطر و عربستان سعودی، از رقبای جدی ایران در تحولات منطقه‌ای هستند. چه اتفاقاتی در پس پرده هست که الان این دو کشوری که هر دو به نوعی رقیب ایران محسوب میشن در تحولات منطقه، گام‌هایی را در جهت آغاز روابط و یا گسترش روابط با ایران برداشتند؟
ببینید، از نگاه ایران سرعت عربستان در جذب عراقی ها نگران کننده است. اینکه آقای مقتدا صد پاشه بره سعودی و ولیعهد سعودی استقبالش کنه، کمک بهش بکنه، اینکه نخست وزیر عراق بره، وزیر کشور، وزیر دفاع، و بعد سعودی ها تعهد کنن در بازسازی موصل کمک مؤثری خواهند کرد، خب این از نگاه جمهوری اسلامی نگران کننده. در رابطه با سوریه، مواضع عربستان از قطر جدا شده، تفکیک شده، عملا هماهنگ با روس‌ها دارن عمل میکنن. این از نظر تهران خب نظر مثبتی است، اثر مثبتی است. و اینکه مسئله رفتن اسد شرط اول ذکر نمیشه. در یمن نشانه های آشکار هست که آقای اسماعیل ولدشیخ نماینده دبیرکل سازمان ملل میگه که اینا آماده گفتگو شدن. سعودی ها هر نوع گفتگو رو نشانه نرمش تهران میدونن و معتقدن تهران حوثی ها رو وادار به مذاکره میکنه. این مسئله باز از نگاه سعودی ها یک نقطه نظر مثبته. در درگیری هایی که اخیراً پیش اومد در قطیف و منطقه شرقی شیعه نشین سعودی، جمهوری اسلامی موضع تندی نگرفت. همه این عوامل به اضافه تفاهمی که در حج صورت گرفت، مجموعه این عوامل رو نگاه کنید، زمینه ساز شده برای اینکه حداقل دو طرف برای گفتگو آماده بشن. شما تا دو ماه پیش اصلا نمیتونستید تصور یک گفتگوی نزدیک رو بین دو کشور بکنید.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود و درباره بازگشت سفیر قطر به تهران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 4 شهریور در دیدار با اعضای هیئت دولت 12 گفت که آمارهای دولت حسن روحانی مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی از جمله کاهش تورم و خروج از رکود نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست. این در حالی است که حسن روحانی و تیم اقتصادیش در دولت 11 ثابت نگه داشتن نرخ تورم زیر 10% را از جمله موفقیت‌های چند سال گذشته خود عنوان می‌کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهدی طاهباز.
رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 4 شهریور در دیدار با اعضای هیئت دولت 12 بار دیگر از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرد و آمار ارائه شده در این زمینه را زیر سوال برد. آیت الله خامنه ای با اعلام اینکه آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می شوند گفت که آمارهای دولت حسن روحانی مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی از جمله کاهش تورم و خروج از رکود نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست. اما این انتقاد چندین و چند باره رهبر جمهوری اسلامی که به خصوص در ماه‌های منتهی به انتخابات به عنوان مثال از سوی امامان جمعه در شهرهای مختلف نیز مطرح شده تا چه اندازه سیاسی است و تا چه حد مبنای اقتصادی دارد؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن پاریس به این سوال پاسخ می‌دهد.
انتقادهایی که آقای خامنه‌ای از آقای روحانی کرده در زمینه شاخصهای اقتصاد کلان کشور، به خصوص مسائل مربوط به نرخ تورم و نرخ رشد، و گفتن اینکه این آمارها در زندگی واقعی مردم منعکس نمیشه، تا اندازه زیادی درسته. البته نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ رشد افزایش پیدا کرده در سال 1395 به خصوص. با این همه وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی است که کاهش تورم و افزایش نرخ رشد به دلایلی که میشه بعداً درباره‌اش صحبت کرد در زندگی واقعی مردم تأثیر نداره. منتها این نکته رو باید در نظر گرفت که دستاورد دولت روحانی، دولت 11 نسبت به دستاورد آقای احمدی نژاد، دولت‌های 9 و 10 به مراتب بالاتر است و در واقع بخش بسیار بزرگی از انرژی دولت روحانی صرف بازسازی ویرانی‌هایی شده که در دوران آقای احمدی نژاد و با حمایت آقای خامنه‌ای بر سر اقتصاد ایران آمد. بنابراین من تصور می‌کنم که مقدار زیادی این انتقادها جنبه سیاسی داره.
در جلسه هیئت دولت با رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی با دفاع از عملکرد تیم اقتصادی خود اعلام کرد که حل مشکل بیکاری هدف اول دولت 12 است و تلاش بر این است که سالانه بیش از 900,000 شغل ایجاد شود. آیا دولت 12 توان ایجاد این تعداد موقعیت شغلی را دارد و اینکه آمار 4 ساله گذشته دولت حسن روحانی در این زمینه چگونه بوده است؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن سوئد به این سوال پاسخ میدهد.
برخلاف توقعات، انتظارات و همچنین اون درخواستایی که در برنامه‌های بالادستی مثل چشمانداز 20 ساله اقتصاد ایران و برنامه‌های توسعه بوده، نرخ بیکاری هنوز برجاست و اون میزان اشتغالی که در دولت 11 ایجاد شده چیزی کمتر از 700 هزار شغل در سال بوده و همین دلیل هم است که این میزان از اشتغال نمیتونه جوانان و نیروهای کاری که تازه به بازار میان رو به هر حال همه اون رو بپوشونه. دلیل اینکه بیکاری علارغم این سرمایه گذاری هایی که الان میشه بالاست اینه که منابع سرمایه گذاری در شرایط فعلی کفاف این رو نمیده که به اندازه کافی سرمایه گذاری بشه و مشاغلی رو ایجاد بکنه. بیاد بیاریم که دولت امروز در شرایط فعلی که از کسری انبوه بودجه رنج میبره و همزمان با تاکید کرد درآمدهای نفتی که الان وجود داره کفاف نمیکنه و اون توقعاتی که در مورد جذب سرمایه‌های خارجی هم بوده برآورده نشده و همچنین این میزان نیروی کاری که وارد میشه به هر حال باعث شده که نرخ بیکاری هنوز بالاست و در سال جاری و سال آینده هم تا یک میزان محدودی بالا خواهد رفت.
حسن روحانی و تیم اقتصادیش در دولت 11 ثابت نگه داشتن نرخ تورم زیر 10% را از جمله موفقیت‌های چند سال گذشته خود عنوان می‌کنند. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با رهبر جمهوری اسلامی تورم سالانه را کمتر از 8% خواند و گفت که تلاش دولت 12 این است که تورم را تک رقمی نگه دارد. آیا دولت روحانی در این زمینه موفق عمل کرده و اینکه چه چشم‌اندازی پیش روی دولت 12 قرار دارد؟ فریدون خاوند پاسخ می‌دهد.
برخلاف گفته آقای روحانی، در واقع اقتصاد ایران در حال حاضر تورم تک نرخی رو از سر نمی‌گذراند، چون بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تیر ماه گذشته که این آخرین آمار مربوط به نرخ تورمه، این شاخص بار دیگر به سطح 10.3% برگشته. ولی در مجموع دولت روحانی در مهار نرخ تورم موفق بوده طی 4 گذشته، به طوری که از محدوده 40% نرخ تورم به محدوده 10% رسیده و در مجموع به رغم انتقادهایی که میشه در اینجا و آنجا بر سر دستیابی به این شاخص بر آقای روحانی و دولتش وارد کرد، این یک دستاورد مهم میشه ترقی بشه.
اما فارغ از بحث تورم و رشد اقتصادی، یکی از معضلات جامعه ایران در زمینه اقتصاد نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان است. نکته‌ای که روز شنبه فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نشستی خبری آن را بیش از 30% اعلام کرده است. احمد علوی در این باره میگوید:
خب میزان بیکاری فارغ التحصیل در ایران بسیار بالاست. یکی از دلایل مهمش هم اینه که فارغ التحصیل در ایران هرچند مدرک دارن، منتها کارآمدی ندارن در بازار کار. این یک جنبه است. جنبه دیگه اینه که اون مشاغلی که الان ایجاد میشه تو بازار کار ایران مشاغلی نیست که این فارغ التحصیلان بتونن در اون مشاغل کار بکنن.
در پایان نکته قابل توجه در مورد نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان در ایران طبق آمار منتشره این است که نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی در ایران 2 مردان برآورد شده است.
گزارش همکارم مهدی طاهباز بود. اما با وجود اینکه تقریبا یک هفته از جلسه رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی حسن روحانی می‌گذرد، اما همچنان در عرصه سیاسی ایران درباره آن صحبت می‌شود و برخی از چهره‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به عملکرد فراکسیون امید انتقاد دارند. همکارم وحید پوراستا در همین زمینه دیدگاه‌های تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، رو پرسیده.
به نظر من فراکسیون ها چون تعدادشان خیلی لغزانه، به خصوص فراکسیون امید و فراکسیون مستقل ها، در حقیقه میشه گفت فراکسیون لیست امید احساس میکنه که رو دست خورده است، به خصوص با رأی نیاوردن آقای بیکره. به عبارتی فراکسیون مستقل ها به نوعی هماهنگ هست با دولت و به سمت آقای لاریجانی، یعنی یه میانگینی خود به خود فراکسیون متمایل با آقای لاریجانی و فراکسیون مستقل ها نقش بزرگتری دارن، طوری که
که فاکسین امید الان میگه تعداد ما اون میزانی که فکر میکردیم بسیار کمتره.
آقای رحمانی، ما میبینیم که حرف و حدیث ها پیرامون رای نیاوردن آقای بی‌طرف همچنان ادامه داره. در دورهای گذشته وقتی یک وزیر پیشنهادی رای نمی آورد، اینقدر بحث درباره اون به وجود نمی اومد. چرا در مورد آقای بی‌طرف اینقدر بحث زیاد شده؟
ببینید، یه مقدار به خاطر اینکه لیست امید از کل بخشای کابینه راضی نیست، احساس میکنه رو دست خورده، به خصوص وزیر مخابرات. از یه طرف دیگه میبینیم نماینده ها که استانی رای میدن، نماینده ها شکل ملی ندارن. به عبارتی اینجور روایت میشه آقای بی‌طرف رایش علتش استانیه، نماینده های استان خوزستان خواسته ای داشتن، ایشان نتوانست انجام بده. اون داستان سدسازی و سد گوتمن هست، اینا در مجموع به آقای بی‌طرف رای ندادن. ولی به نظر من برمیگرده مدیریت فراکسیون لیست امید. واقعا مدیریت بسیار متزلزلی داره. قابل توجه آقای خاتمی که از این حمایت کرده و همچنین قابل توجه جامعه مدنی و همچنین قابل توجه آقای آره. خلاصه از این لیست توقعی میرفت. این هست پراکندگی. و بعد یک نفر مثل آقای صادقی مدام بیاد حرفای گوناگون رو بزنه. و یک نکته مهمتر، چیزی که هست، واقعا اعضای لیست امید بسیار بعضیشان بی‌تجربه هستن. میشه گفت شورای نگهبان در عمل با حذف افراد با صلاحیت تر، این نماینده های بی تجربه تری در لیست امید ما شاهد.
آقای رحمانی، آقای غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید مسابقه کرده در واکنش به انتقادها از اقدامات این فراکسیون، میگه اشکال اصلی در بستن لیست امید بوده.
کاملا درسته، ولی مسئله مهمتر عدم ورود مسئولانه به نظر من اصلاح طلبای بیرون از مجلسه و بخشی از جامعه مدنی و حتی آقای خاتمی. خلاصه کسانی که از این لیست حمایت کردن همه مسئولیت داره و باید از اینا بخوان. درسته این لیست کاملا متزلزله، ناچار بودن یه سری از وارد لیست کنن. از این طرف بازی آقای واعظی که حزب اعتدال توسعه نزدیکه با مجلس و بازی این آقا با لیست مستقل ها در حقیقت در مقابل لیست امید یک انشعابی رخ داده به نام فراکسیون مستقل ها. فراکسیون مستقل ها خودش یه واژه بی‌معنیه، چون مستقل ها که نمیدونن فراکسیون داشته باشن. فراکسیون مستقلات عملا در دست دولت قرار میگیره و این میتواند هی به میدان مانور لیست امید کم کنه. از این طرف که بتواند جایی که لازمه آقای روحانی با آقای لاریجانی به اون توافقهایی برسه، این توافقات 100% مورد میل اعضای لیست امید نخواهد بود.
آقای رحمانی، اگر فراکسیون امید یا اعضای اون به ایراداتی که افکار عمومی به اونها میگیرن نتونن اونها رو برطرف بکنن، چه عواقب سیاسی خواهد داشت؟
عواقب سیاسی خوبی نخواهد داشت. این باعث میشه که دور بعد در رأی دادن خیلی ملاحظات بیشتر بشه. ببینید، اگر اون دو قطبی کاهش پیدا بکنه و احساس خطر تیم مقابل کم بشه، بیشک مردم توقعشون با این لیست برآورده نمیشه. به تعبیر من، ما در انتخابات 96، 94 و 92 در موقعیت پیروز شدیم، ولی در آرایش و اجزا و اجرا تقریبا پیروز نشدیم. وزرها و شرایط، یعنی ما مانع از این شدیم جامعه وضع بدتری پیدا کنه. این یک قدم بود، ولی برای بهبود سازی اقدام موثری صورت نگرفته. خود به خود لیست امیدم در این مورد کارنامهش به خصوص دوم آقای روحانی بیشتر زیر نظر خواهد رفت. این فراکسیون نیاز به یک انسجام داره. حتی اگه اعضاش کم بشه، میتواند با اعضای کم ولی منسجم اثرگذارتر باشه. واقعا این است که فراکسیون مستقل ها و فراکسیون که منتصب به آقای لاریجانی قدرتمندن. در چنین واقعی آدم اگر میزان توان خود رو بشناسد، بهتر میتواند بازی کند تا متوهم باشد و در لحظه نهایی رو دست بخورد. مثلا شما فکر کنید 170 تا رأی داری، یه هم متوجه بشی 100 تا رأی داری، ولی اگه بدانی 100 تا رأی داری و این رأی تا آخر هست، شما میتوانی با این رأی در مجلس مانور بیشتری بذارید بکنی و همچنین افکار عمومی که به شما تمایل دارد و قانع بکنی.
تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
رهبر عظیم الشأن نظام ولایت فقیه خطاب به حسن روحانی میگویند که آمارهای دولت نشان دهنده وضع واقعی کشور نیست و اینکه تورم از چند 10% به زیر 10% رسیده، آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته یا نه؟ از نظامی که کلیه تصمیمات و راهکارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامیان فقط به دستور یک شخص شخص ولایت فقیه یعنی شخص شما اتخاذ میشه، مگر انتظاری به جز آن ویران سرا هست؟ شما آقای خامنه ای چرا این گونه گستاخانه چشم و گوش خودتون رو در لحاف و عمامه پیچونده اید و مدام دیگران را مقصر میدونید؟
این که حافظه تاریخی مردم خیلی فرسوده شده. من تا اونجا که یادم میاد قبل از این که سایت هاتون رو بخواید باز بکنید، زنجیره انسانی کشیدید دورش توی لویزان، بعد اومدید باز کردید، در نهایت گل گرفتید عراق رو. الانم آقایون میگن ما سایت های نظامیم رو باز نمی کنیم. باور بفرمایید خط قرمزایی که شما میکشید خودکارش چینی رنگ نداره و اونا رو هم باز خواهید کرد. خانم هیلی و آژانس بین المللی هسته‌ای هم به توافق رسیدن. این رو هم پیشاپیش به همتون تبریک میگم، چون زیر لحافتون هم خواهند گشت. این قدم تهدید نکنید که نمی‌کنین. باور بفرمایید که خواهید کرد.
اما فاطمه ذوالقدر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید آبیاری مزارع جنوب تهران همچنان با فاضلاب انجام می‌شود. سال هاست این روش آبیاری علاوه بر تولید محصول آلوده و به خطر انداختن سلامت مردم، سبب آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی در برخی از شهرها از جمله تهران شده است. همکارم آزاده اسدی در مورد اینکه چه سازمانی مسئول رسیدگی به آبیاری زمینهای کشاورزی با فاضلاب است با اسماعیل کهرم، کارشناس مسائل محیط زیست در تهران گفتگو کرده.
اول میگردید دو تا سازمان هستند. وزارت نیرو هست که شرکت آبفاض و یا آب و فاضلاب در تهران در اختیار داره، ولی از نظر آبیاری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هست که مسئول هست برای کنترل کیفیت آبی که این مزارع رو آبیاری میکنه. سالهای سال هست که آبهایی که فاضلاب شناخته میشه به خاطر نیروی جاذبه و شیبی که تهران به طرف جنوب داره سرازیر میشه میره و این همون مزارع کاهو و کلم و خیاری رو آبیاری میکنه که اهالی تهران ازش استفاده میکنه.
ولی غیر از این مسئله که شما گفتید تقریبا غیر عمدی انجام میشه، به هر حال همیشه یک صحبت‌هایی هم بوده که مسیر کانال آب و فاضلاب در برخی از مناطق یکی هستند و تفکیک نمیشن. فکر میکنید چه اقداماتی باید برای جلوگیری از این نوع آبیاری انجام بشه؟
ببینید این کار رو انجام دادن. آبفای تهران مبادرت به تشکیل کانال فاضلاب کرده که برای اینکه این کانال و شبکه ایجاد بشه، هر خیابونی، هر کوچه‌ای و هر خونه مقابلش باید کنده بشه، لوله های فاضلاب نصب بشه و بعد مجاری فاضلاب از داخل خانه ها رو به این کانال ها متصل بکنن تا این که آبی که حاصل فاضلاب خانه ها هست در این کانال ها هدایت بشه، بره تصفیه بشه و مجدداً مورد استفاده قرار بگیره. این کار رو تا حدود 30 سال پیش غیر ممکن تلقی می کردن، ولی اکنون در بسیاری از نقاط تهران این کانال ها ایجاد شده. حالا مالکین خود خانه ها هستن که باید اقدام بکنن و این آبهای فاضلاب رو تو این کانال ها بریزن. هزینهش با اهالی و مالکین خانه ها هست.
آقای کهرم، به هر حال این شرایطی هستش که فعالیت استراتژیک باید در نظر گرفته بشه، اما این نوع آبیاری علاوه بر تولید محصول آلوده باعث به خطر انداختن سلامت مردم هم میشه. اولین اقدام آیا نباید تأمین منابع آبی مورد نیاز کشاورزان باشه تا در صورتی که به صورت عمدی داره با فاضلاب آبیاری میشه محصولات کشاورزی جلوی این کار گرفته بشه؟
بله، از نظر ایدئال همینطوره، ولی از نظر بگید که ایران یک کشوری است که در منطقه خشک و نیمه خشک ما 1/3 باران جهان رو دریافت میکنیم و این روزها مسئله اصلی و معضل اصلی دولت آقای روحانی مسئله آب هست. یعنی روزی نیست که مقامات مملکت در زمینه آب و کمبودش و تبعاتش صحبت نکنه. خب در این صورت وقتی که میلیون ها متر مکعب آب به خاطر جاذبه به طرف جنوب میره، قطعا یه عده‌ای هستن سوء استفاده میکنن. تبعات برای سلامت و بهداشت 100% داره. الان یه کورسوی امیدی هست که با تشکیل و راه اندازی این کانال در آینده نه چندان دور ما موفق بشیم که این آب فاضلاب رو تصفیه بکنیم، لااقل برای مزارع بلا خطر باشه.
اسماعیل کهرم، کارشناس مسائل محیط زیست در تهران بود و با همکارم آزاده اسدی در مورد موضوع آبیاری مزارع جنوب تهران با آب فاضلاب گفتگو میکرد. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. تا ساعت 24 با مجله نیمه شب مجددا با شما خواهیم بود.